یعنی برای ساخت کارخانجات عملا منتفی بوده و انجام نشد. شما نیا کنید سیاست‌های مختلف مثل اوراق و گام و چی و چه همین مباحثی که گفته میشه، ما اصلا تولید کننده واسش اینه که این تولید کننده با کسی که داره سفته بازی میکنه، با کسی که داره با دلار و سکه و چیزایی دیگه داره بازی میکنه مشخصه. ببینید نظام بانکی کشور تولید کننده رو میشناسه، اتاق بازرگانی تولید کننده رو میشناسه، وزارت خونه تولید کننده رو میشناسه، مردم هم تولید کننده رو میشناسن و سطح تولید کنندگان که جهادگران اقتصادی کشور در شرایط جنگی هستند و در شرایط پس از جنگ کشور داره تولید نگه میداره، کشور داره تولید کننده نگه میداره. آمارهایی که از تورم داره میاد، آمارهایی که از تعدیل نیروی کار داره میاد، دیگه به انتهای کار داره میرسه تولید کننده. منابع بانکی کشور تولید کننده و همه دلسوزان میگن که این منابع بانکی به تولید کننده اصلی برسه. تولید کننده این منابع بانکی رو نمیبره خارج از کشور. تولید کننده اگر کارخونه ای ساخته، اگر سرمایه گذاری کرده، تو خاک این کشور گذاشته. ببینید بعد از 90 سال، بعد از 100 سال، 200 سال اون صنعت برای این کشور، یعنی اون تولید کننده اون برای بچهای خودش هم نمیذاره. ما اعتقاد داریم که بانک مرکزی و همه بانک‌ها که الان در شرایط فعلی وقتی که ردیابی میکنن همه پولا رو، خب ما هم در شرایط مختلف در مناسب مختلف بودیم و هستیم، داریم میبینیم دیگه تولید کننده رو، داریم میبینیم کیا تولید کننده واقعی هستن دیگه. قوه قضاییه هم که تاکید خاصی الان داره با همین بحثای سفته بازی، هم توی شرکای صنعتی هم بیرون از شرکای صنعتی. خب بانک مرکزی اگر الان با این سیاست جدیدی که میخواد برای جلوی خلق نقدینگی رو بگیره، میگه من میخوام به تولید کننده واقعی بدم، حالا بانکایی هم که میگه ترازشون اوکی باشه، مثبت باشه، همه اینا، خب میگیم آها درست، بانک مرکزی میگیم سیاستش درست. این سیاست سیاست خوبیه به شرط اینکه تولید کننده الان به این نقدینگی، به این تسهیلات و منابع برسه، بتونه شرایط تورمی رو کاهش بده، بتونه جلوی واردات وایسه، بتونه حداقل اشتغال موجود خودش رو در این شرایط تورمی حفظ کنه. شما نگاه کنید که کاملا تولید کننده های ما در شرایط اخیر با ضرر دارن صنایع خودشون رو دارن حفظ میکنن، به خاطر اینکه کشور خودشون رو دوست دارن، به خاطر اینکه تولید رو دوست دارن، به خاطر اینکه اشتغال رو دوست دارن. این منابع و این سیاست جدید بانک مرکزی اگر زود به تولید و رشد تولید و جهش تولید تزریق بشه، مشکلات کشور حل میشه، خلق نقدینگی نمیشه. تو این شرایط جنگی با جنگی عمل کرد دیگه. ما تو شرایط جنگی دیگه نمیتونیم بگیم که آه برنامه کلی ما اینه که تو 5 سال آینده اینجوری بشه. نه خیر. شرایط جنگی مدیران جنگی میخواد، مدیران جهادی میخواد، مدیران میدانی میخواد، تصمیمات درست با نظر کارآفرینان، با نظر صاحب نظران، با نظر دلسوزان. ببینیم همه نهادهای تصمیم گیری که در این کشور هستن، اتاق بازرگانی، همه نهادهای خصوصی که دارن کمک میکنن، چیزی برای خودشون نمیخوان، اینا هم برای کشور میخوان، ولی انتظار دارن که تصمیمات جهادی، میدانی و جنگی باشه.
دکتر خوشیرت، این درسته، ولی تصمیمات رو ما باید بتونیم که الان، یعنی این مطالب و جملات رو باید تبدیل کنیم. ما باید به چی تبدیلش بکنیم؟ بانک مرکزی الان آمده سپرده قانونی رو که 75% بوده کرده 1.5. از سمت دیگری میخواد گردش پول نقد رو کاهش بده. خب اینم از این. ما میتونیم الان درباره مقدار نقدینگی پول نقد در کشور صحبت کنیم، ولی میدونیم که همین رو تلفن همراه ما، رو کامپیوترها و بخشای صفحات حسابهای الکترونیک همه ما، یک عدد با مقداری صفر و عددهای دیگه. بنابراین هیچ کدوم اینا موجودی نیست. ولی در این حال تأثیرات خودش رو داره میگذره. این سوال رو میخوام مشارکم بپرسم، شما هم دکتر بهادرینی بفرمایید. ما وقتی میخوایم ترجمهش کنیم، میخوایم به چی ترجمهش کنیم؟ ابزارهای نوین مالی میتونه بیاد، مثل اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیکی، کارتهای رفاهی. بالاخره بانک مرکزی یک دو سال پیش اومد این کارا رو کرد، ولی آخر سر گفته شد که این ابزارها نه به شرکت‌ها کمک میکنه تا بدون اینکه به پول نقد احتیاج داشته باشن، نه به مردم عادی امکان خرید بیشتر در شرایط اقتصادی سخت رو میده. پس اگر اینها هم نباشه چی؟ الان کدوم سیاست داره رئیس کل بانک مرکزی ازش صحبت میکنه که به نفع تولید و البته در مهار تورم مؤثر هست؟
ببینید من نکته رو میگم، حالا دکتر برادران با توضیحات
بله بیشتر میشن.
ببینید شما همین سیاستایی که گفتید، ما نمیگیم مثلا اون سیاستای قبلی غلط بوده یا جواب نداده یا درست نبوده، میگیم همشون درست بوده. اگر اون سیاست‌ها و برنامه درست بوده نتیجه چه شد؟
دکتر خوش‌سیرت، همینجوری یه توقف بکنیم. ببینید ما برای اینکه افکار عمومی و شنوندگان ما هم متوجه هستن، ما در نظر داشته باشیم هر آنچه را تصمیم می‌گرفتیم همیشه تحت تغییر شرایط بیرونی یا متغیرهای بیرونی که به شدت اثرگذار بودن باعث شده تصمیم دیگری بخوایم بگیریم. این رو هم لحاظ کنیم، یعنی ما نمیتونیم تو خلع در این باره هم صحبت کنیم. خواهش می‌کنم که یه راه حل جامع بدیم.
ببین الان شرایط ما، الان میگیم جنگی، یعنی جنگ ان شاءالله تمام میشه، خب جنگ
خلاصه
تمام میشه، ولی بحث ما اینه که در این شرایطی که کشورهای اطراف دارن نگاه میکنن، ببین ما در به عنوان یه ابرقدرت مطرح میگه تو بحث نظامی، تو بحث اقتصاد، ولی مردم باید حس کنن، مردم قبول دارن، مردم میگن که ما از همه کشورهای اطراف ما توی غرب آسیا بالاتریم، ولی وضعیت اقتصادی ما بهتر از این باید باشه. ببینید اگر این منابع به سمت بخشهای مولد اقتصاد هدایت بشه، قطعاً تورم مهار میشه، تولید تقویت میشه.
آقای دکتر، به عنوان متخصص جای رئیس کل بانک مرکزی شما چه کار میکنید؟
ببینید بانک مرکزی و همه بانک ها که ردیابی پول دارن، شما که میدونید میدونید که پولو دارید کجا میدید و به کجا داره میره. بخش های مولد اقتصاد ما الان مشخصه، تولید ما مشخصه، کشور داره کی نگه میداره؟ ببینید اون افسرانی که پشت لانچر نشستن دارن کشور رو دارن نگه میدارن و تولید کننده هایی که پشت لانچر اقتصاد نشستن. خب اینا مشخصه، پول به سمت تولید باید بره. بخش صنایع پیشران بنگاه داره ظرفیت ما که افزایش تولید و اشتغال بدن دارن و افزایش میدن. در این شرایطی که ما داریم جنگ میکنیم با تمام دنیا و اعتقاد داریم که ما میتونیم از کشورهای اطراف و یه بازار 500 میلیونی رو ایران تأمین داره میکنه و میتونه تأمین کنه، ما اقتصاد خودمون رو حفظ کنیم، صنعت خودمون رو حفظ کنیم، جلوی واردات رو بگیریم. ما میگیم این بخشهای مولدی که تو تولید کالا و خدمات ایجاد ارزش افزوده دارن بیشترین نقش رو دارن. بانک مرکزی اینا رو میشناسه، وزارت صنعت اینا رو میشناسه، اتاق بازرگانی که اینا ذیل اتاق بازرگانی هست،
بله،
همه
بله.
ما اینا رو میشناسیم. ما میگیم که این پول به سمت تولید بره، به سمت تولید کننده های واقعی بره.
همچنان سوالات من پا برجاست. آقای دکتر بهادرانی بفرمایید شما. با توجه به اینکه داریم راجع به اقتصادی صحبت میکنیم که تورمش خیلی بالاست، کمبود نقدینگی با وجود نقدینگی بسیار فزاینده 12,000 میلیارد تومانی همچنان احساس میشه، این ابزارها و این سیاستها رو چه باید کرد؟ بفرمایید، سوالات من همچنان هست.
آقای دکتر، من دو سه تا نکته عرض بکنم بعد وارد اون بحث هم. اول من خدمت شما بگم واقعا تولید کننده الان در برزخه.
درست.
هم اقتصاد در برزخه، در شرایط برزخه، هم تولید کننده. ما یه آماری رو در اتاق ایران استفسار دارید در میاریم به اسم سامخ، شاخص بله. مدیران خرید.
بله بله، که شاخص ملیه.
بله بله، این شاخص ها شاخص های بین المللیه، من در آوردی هم نیست که بگیم ما در آوردی این رو. ببینید 7 ماهه که صنعت در رکود تورمیه و 15 ماهه که کل اقتصاد در رکود تورمیه. پس بنابراین این که بگیم که مثلا الان سود دارن تولید کننده ها و شرایطشون خیلی عالیه بیاییم بهشون بس، حالا نگیم عالیه ولی شرایطشون نرماله و سود میدن، اینها الان مالیاتی هم که وزارت دارایی داره میگیره این مربوط به حسابهای سالهای قبله. وقتی ما رشد تولید ناخالص ملیمون منفی هستش، قطعا صنعت میدونید دیگه رکن در این رابطه و بخش تولید رکن در این رابطه. بنابراین باید توقع داشته باشیم که سالهای آینده که میخواییم مالیات وصول بکنیم این به حداقل خودش برسه. پس بنابراین ما باید واقعا، این مریضیه که بایستی معالجه بکنیم، نمیتونیم همینطوری از کنارش رد بشیم بگیم اینا به خصوص اسمیا که حدود 80-90% اعتقال هم با این هاست الان در شرایط برزخ.
درسته بیش از 92% سند بله.
بله. بله. و اینا بایستی ببینید اینا باید کمک بشن.
آقای دکتر فرمایشون درست، ولی من سوالم که حتی از آقای دکتر خوش
نمیاد. حالا سوالتون رو جواب میدم.
آیا اوراق دام به درد میخوره؟ فکتورینگ به درد میخوره؟ برای تو
حالا من خدمتتون بگم اصلا بازار سرمایه ما بازار سرمایه ضعیفیه، اونگونه نیست که مثل کشورهای مثلا پیشرفته اقتصادی ما 30-40% نیازمونو از بازار سرمایه به دست بیاریم. بازار سرمایه ما، من حالا خدمتتون بگم، از یک طرف ضعیفه، حدود 8-9% نقدینگی به سر بخش تولید رو تأمین میکنه و بقیهش متکی بر بانک هاست. از طرف دیگه این رو هم بگم، این تورم بدون مهاری که پیش اومده، من بد نیست یه آمار رو خدمتون بگم.
بفرمید.
عرض شد که در 4 ماهه اول امسال دولت اومده 507 همت اوراق گام منتشر کرد، اوراق منتشر کرد، حالا نگیم اوراق. میدونم چقدر وصول شده از این؟ از این چیزی رو که با نرخ 40% ها، ببینید هیچ تولید کننده ای من به جرأت به شما بگم که نمیتونه 40% سود به دست بیاره این خالص.
عجب.
بله، این 40% اون چیزی رو که تونستن بفروشن در طول این چند ماهه، 47.8 همت با نرخ 40% نزدیک 40% منتشر کرده، 8.9 همت تونسته بفروشه. حالا به من بفرمید این اگر این اوراق رو شرکت ها میخواستن بیان بخرن، اینا چطوری میتونستن این 40% رو تأمین بکنن؟ پس بنابراین این راه های مسکن هست، ولی راه هایی نیست که بتونه تولید رو بیاره سر به اصطلاح شوق و ذوق و کار انجام بشه. از طرف دیگه ببینید، من برای شما بگم، ما مشکلمون فقط بحث نقدینگی نیست. شما استدلال دارید در برنامه هایی که ما نوشتیم، یعنی تو کشور نوشته شده، حدود 30-35% برنامه ها اهداف برنامه از طریق بهره‌وری به دست بیاد. ما این رو هم درست عمل نمی کنیم توی کشور. واقعیت این هستش، اینا فضای کسب و کار ما یکی از بدترین نوع فضای کسب و کاره، بالای 100 رتبه 120 هستیم اینا. بنابراین ببینید، یه بحث فضای کسب و کاره که باید درست بکنیم. فضای کسب و کار رو درست نکردیم. بارها این مطلب مطرح شده، ولی نهایتا به همین شکل است. پس بنابراین یک بحث تولید فضای کسب و کاره که باید حدود 35% رشد ما از این طریق باشه. حدود 65% رشد ما، حالا هر رشدی شما در نظر بگید، 8% برنامه بگیم زیاده، 4% و حدود 65%ش از طریق سرمایه گذاریه. یعنی ما باید بیاییم سرمایه گذاری بکنیم در بخشای تولیدی و در بخشای خدماتی، اینها بهره بدن به کشور و نهایتا این رشد تولید رو به وجود بیاره اینها و رشد تولید ناخالص داخلی رو. ما توی این زمینه هم سرمایه گذاریمون منفیه. در همین 4 ماهه گذشته هم بخش ساختمانمون که موتور محرکه در حقیقت صنعت حدود 70-80 قلم کالاهای صنعتی ما رو مصرفش در بخش ساختمانه، حدود 10-12% اینجا به سلام ما کاهش سرمایه گذاری داریم. و همینطور در بخش ماشین‌آلات، اونجا هم حدود 11-12% کاهش به اصطلاح سرمایه‌گذاری داریم. بنابراین اینها رو من جمع بکنم عرضم رو، تولید ما سرمایه‌گذاریامون منفیه. از اون طرف فضای کسب و کارمون هم نتونستیم این رو بهبود بدیم که بتونیم از این 35% فرض فرمید که حالا نصفی بیشتر رو حداقل به دست بیاریم. عرض شد که از اون طرف هم وقتی میایم حالا به هر ترتیبی نقدینگی به بخش تولید بخوایم بدیم، میگیم که خب نقدینگی باعث میشه تورم بالا بره. من خدمت شما بگم، این بایستی یه نقطه بهینه رو ما پیدا کنیم بین این ستا. این نقطه بهینه جواب سوال جناب عالیه، اونم کار من نیست، خود سیستم بسا کسانی که سیستم پولی و بانکی رو در اختیار دارن بایستی رو این قضیه کار بکنن و نهایتاً به جایی برسن که فقط یک بعدی برخورد نکن.
خب دکتر خوش‌سیرت، با آنجا که به عنوان یک نماد آقای دکتر بهادرانی از اتاق بازرگانی کشور دارن ترسیم میکنن، شما فکر میکنید این نقطه بهینه الان همون چیزیست که بانک مرکزی انتخاب کرده؟
من میگم که در شرایط اقتصادی اخیر یک اصلاحی باید کنیم. من صحبت آقای دکتر بهادرانی رو و ایشون تایید بکنم و تکمیل کنم. ببینید کارخانه دار، کارآفرین و صنعتگر ما، شاید بعضی از مردم در افکار عمومی بوده که آقا سرمایه دار یا صنعتگر داره سودهای آنچنانی میکنه. من دارم چون زندگی داریم میکنیم با صنعتگران ما، داریم میبینیم سود صنعتگران ما با سرمایه گذاری های چند ده میلیاردی برای یک واحد کوچک 40 میلیارد تومان میانگین سرمایه گذاری یک کارخونه است که با 20 نفر اشتغال. حالا بعضی از صنایع هم داریم که صنایع بزرگ هم با چند همت سرمایه گذاری. شما فکر میکنید که این کارخونه یا صنعتی که داره این سرمایه گذاری میکنه چقدر داره سود میکنه؟ الان زیر در دستن هم سودش نمیشه و پولش رو در خاک این کشور گذاشته. این جهادگر اقتصادیه. من میگم که خب مردم هم حق دارن. ببینید در شرایط جنگی الان و در شرایط روزی که ما داریم زندگی میکنیم، نسل زد و نسل بعد از نسل آلفا، ببینید ما از بعضی چیزا غافلیم. در همه اپلیکیشن ها، در بسیاری از برنامه ها، نسل زد ما الان میگه که آه من چجوری میتونم پول بذارم زود به پول برسم، نقدینگی داره. حالا جز نسل زد بسیاری از خانواده ها وقتی که پولهای مردم به سمت سرمایه گذاری مولد نره، میره به سمت جای دیگه،
آقای دکتر اینا
آقای دکتر اینا هدایت کنه.
آقای دکتر اصخایی میکنم باز میانو فرماشون، اینا جز بدیهیات قبول، ولی این که الان عالی ترین مقام بانک مرکزی معتقدن که پشتیبانی هدفمند از تولید ممکنه بدون تشدید پای پولی و به صورت کاملا هدایت شده، چگونه؟
ما همینو میگیم. ما میگیم که این نقدینگی که شما الان فرمودین 12,000 که الان در بین مردم هست، که ما هم داریم میبینیم مردم الان پولاشون رو ببینیم به سمت منابع دیگه دارن میبرن، دارن ذخیره نگه میدارن که سود کنن دیگه. میگن امروز جنگ میشود، دلار میره بالا، طلا میره بالا، پولاشون میاد. پول باید بره تو تولید. چی باید ببره؟ سیاست گذار کیست؟ سیاست گذار بانک مرکزیه. این پولهای مردم اگر با سیاست گذاری درست به سمت تولید بره، به سمت صنایع پیشان بره، به سمت ببین اقتصاد مولد بره، پول بهتر به مردم برمیگرده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
ببین من اعتقاد دارم
بله.
پولهایی که یک شبه بعضی از، حالا نمیگم سیاست گذار، بعضی از حالا فضای مجازی داره مردم رو هدایت میکنه که پولاشو موسم داره، یک شبه هم ضررهای کلی همین مردم دارن میکنن. این پول کشوره
بله.
پول ایرانه که داره هدر میره. جلوی این هدر رفت رو باید بگیریم.
خیلی متشکرم از هر دو مهمان گرامی، بسیار سپاسگزارم از هر دوی شما، آقای دکتر خوش‌سیرت استاد دانشگاه و کارشناس صنعت، و همینطور شما آقای دکتر بهادرانی مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران. خانم آقایان، این موضوع دامنه‌داری خواهد بود، به خصوص که به نظر میاد آغاز سیاست‌های مهمی باشه که هم انقباضی است و هم توجه جدی دولت برای حل مسائل تولید رو شاهدش هستیم. اما چگونگی اون محل گفتگو، همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، به راحتی به اجماع رسیدن شاید ممکن نباشه، ولی میتونیم ابعاد اون رو با شما شنوندگان و فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران و متخصصان به مانند آنچه در این برنامه گذشت پی بگیریم. بسیار متشکرم از شما که به 3036-37 نظر دادید و بسیار ممنونم از همه مهمانانی که در این برنامه بودند، آقای دکتر رنجبر فلاح، دکتر خوش‌سیرت و دکتر بهادرانی. ایام خوب برای همه شما آرزو میکنم، در هر جای ایران که هستید زنده باشید و سعادتمند. خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، ممنونیم که تا به این لحظه همچنان ما رو همراهی کردید. بخش دوم برنامه های رادیو اقتصاد آرام آرام داره به پایان میرسه. اما همچنان برنامه ها ادامه داره و امیدواریم که شما هم اگر که شبانگاه بیدار هستید همچنان شنونده برنامه های رادیو اقتصاد باشید. خب دیگه ما باید از حضور شما مرخص بشیم. ممنونیم که کنار ما بودید. ممنونیم که برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد رو دنبال کردید. ازتون تقاضا میکنم اگر که به مبحث اقتصاد آشنا هستید، علاقمندید، یا اینکه کسب و کار شما در گرو دانستن اطلاعات اقتصادی اونم به روز هست، حتما شنونده رادیو اقتصاد باشید. شب بسیار آرامی رو برای شما آرزومندم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ایران وطنم، جان و تنم، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من. روزی پدری را پازن منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما او سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد دمان شاد دمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد دمان شاد دمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد دمان شاد دمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد دمان شاد من خاک من ایران. بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو بر هم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن پرشوش.
علیکم اوستا. بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتواسه حتی تو گل و ماسه.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.